وقتی پرمانو که از نگیره زیر نظارت نیست. چرا یه کاری میکنید؟ چرا مردم رو وادار میکنه بدون پروانه باشن؟ هر کسی توپ و تو زمین دیگری میندازه. آقا وقتی که شما بخواید برید تو کمپیوتر، بالاخره ستاد ملی کنال دولت حرفو بزنید دیگه. کدوم دولتی هست که نخواد فضا کسب و کارش درست بشه؟ کی نمیخواد که نظارت جامع باشه؟ متاسفانه اون اقدام عاجل و لازمو که باید بگم تا انجام نمیدن. ما بارها اعلام کردیم، الان آقا من دارم به جرئت میگم، ما هرچی هم که از میبینیم سر این دولت سر اون دولت، بالاخره 8-9 ماه یک سال یک سال داره میگذره دیگه، ما دیگه برهی نگردیم به عقب. آقا اینی که الان خودمون برای مردم میخوایم، ما میخوایم چیکار بکنیم؟ کسبه ما 2-3 سال در سطح کشور 3 میلیون واحد مصنفی داشتیم، نهاد همکاری کردن در همه ابعاد، دارای کمیسیون مالیاتیش تعطیل نکرد، طرف به خاطر بره در کمیسیون مالیاتی شرکت کنه، بیمه اجتماعی همینجور. آیا اجاره خونه مغازدار منو نگرفتن؟ نگرفتن. آچیکشو برگشت ندن، آچیکشو برگشت نزدن. ببین ما فقط شعار میدیم، حرف میزنیم، ولی چه که واقعا به درد دل گوش کنیم واقعا نه. و من خواهش میکنم از دوستان اونایی که واقعا،
خب مشکل چیست میگید گفتگو کردید پاسخ؟
خب من میخوام همین، آقا شما ماده 180 به من چه که طرف میگه برمیگرده ببینه اجداد، تازه این ماده 180 میگه مشاغل در صد اینا، اگه در ارث در هر چی هم مشکل داشته، مال پدر بزرگ ما، اونو میذارم دست روش. آقا اون به من چه؟ راست میگید، اشکال نداره، شما از ما پروانه‌مون رو صادر بکنیم، ما تصویر کپی پروانه کس برای صادر مالیاتی میفرستیم. ببین کار باز راهکار داد، ما با فرار مالیاتی 100% مخالفیم، با عدالت مالیاتی موافق هستیم. شما بذار ما پروانه در سطح کشور بدیم، ما بعد تصویر پروانه برای صادر مالیاتی ما میفرستیم، شما اونجا به این آقا رو با رصد کن ببین مالیاتش بگی. بعد 180 اینو که آزمت این است که ظرف 2 دقیقه جواب میدهد منفی. آقا تو 2 دقیقه است میرسی آقای ممید پروندهشو باز بکنی؟ نه. خب ببین اینا واقعا، حالا دوستان اشاره میکنن آقا ما سامانه درست کردیم دیگه، متاسفانه امروز
یعنی بنا رو بر این گذاشتن که منفی یه ایرادی داره، حالا تا بیاد بررسی کنیم.
بله ما میگیم آقا حالا منفیه، شما ببین راهکار ما آقای دکتر باید بدیم. من میگم بذار ما صادر بکنیم، خلاف ثابت شد شما چیکار کن پروانه رو؟ برو حق تو بگیر بابا، دنیا رو بخش خصوصی داره چیکار میکنه؟ جلو بخش خصوصی فرش قرمز من میکنه. ما هر جا دولت تاجر خوبی نیست، کارش هم تو بخش خصوصی دخالت میکنه، جز بی‌نظمی در بازار ما چیز نیست، جز بی‌نظمی هم تو بازار ما چیزی نیست. ما میگیم که الان داریم عرض میکنیم، هم آرامش بازارمون رو میخوایم، همه میخوایم که مغازه‌دار من اگه در استرس باشه مطمئن باش، به شما که میخوای خریدارش باشی به هر صورت اون دغدغه سر شما واقعا خالی میکنه. ولی نکته اصلی رو بخش مالیات بازم میگیم، آقا برین دنبال فرارای مالیاتی، برین دنبال کسانی که پرونده مالیاتی در سازمان مالیاتی ندارن، برید گنده ها بگیرید. نه یه 4 تا مغازه دار که در صعب العبور ترین جا، اگر مغازه چه پروانه کسب قربان داشته باشه آقا دکتر، چه پروانه کسب نداشته باشه، یه پرونده مالیاتی تو سازمان مالیاتی دارد. هدف ما عدالت مالیات، ماده 180 امیدوارم گوش شنوا داشته باشه،
یعنی حتی مالیات های شخصی و مالیات بر ارث و همه اینا هر چی هم باشه
میگن دل 186 میکنن،
بعد میگن که حالا تو بیاد مجوزت معطل تا اون تصفیه شه.
این درسته؟ آقایی که میگه پروانه الکترونیکی میخوایم سری بدیم، دولت الکترونیکی الان 10 سال بعد دولت الکترونیکی نمی ببین، ما در شعار حرف میزنیم در عمل واسه انجام بدیم. ما صنوف، ما با بخش خصوصی 100% کنار. ببین دولت باید بیاد از بخش خصوصی مشاوره بگیره، تو کارش دخالت نکنه، چون دولت تاجر خوبی نیست، ولی نظارت جامع داشته باشه، فضای کسب و کار برای اون واحد صنفی درست کنه، برای بخش خصوصی درست بکنه. آقا دنیا چجوری موفق شده؟ بعد یه بخشنامه‌ای که شب می‌خوابی صبح یه بخشنامه میدن، غیر کارشناسی. شما همین بخش تلفن همراه شما دقت داشته باشید، همین هفته گذشته یک مرتبه اعلام کردن تلفن بالای 600 دلار خب مثلا ورودش ممنوع، رفت تو گروه 27. حالا خوشبختانه امروز ما جلسه ای داشتیم با آقای دکتر پیمان کار که ایشون اشاره کردن، ما انشالله سعی میکنیم که رو بخش واردات تلفن‌های بالای 600 دلار، اونایی که ثبت سفارش کردن، نه اونایی که مازاد، اونایی که مازاد ثبت سفارش کردن برن اون ثبت سفارش‌ها رو ابطال کنن، مازاد اونا رو با ارز نیمایی بالای 600 دلار هم باز ما میدیم، ما بقیه هم که هستن تو صف ارز نیمایی بمانن، چون ما 1039 دو وارد کننده داریم. شاید از 1039 تو به جلو بشه، شاید 50 نفر اینا هستن که شاید یه چیزی بالغ بر سهم 95% سهم بازار داشته باشن. و درخواست هم این است که واقعا تو این مدتی که این تلفن ها رو به هر صورت یه سری به واقعا میگم به مردم اجهاف شد، تلفن تو مرز 80 تومن هم رسید، البته الان اومد زیر 50 تومن داره به مرز اولیه میرسید، واقعا کسانی که اجهاف کردن برخورد کنن. البته به شما میگم تو واحد صنفی من چیز گیر نمیاد، چرا؟ چون سرمایه نداره. ولی شرکت های وارد کردن، اونهایی که داشتن و از این سوء استفاده کردن، واقعا برخورد بکنن. ضمناً نقد دارم رو بخش تلفنی که مثلا مسافر داره میاره، شما اصلا دلیل نداره. ببین ما اگه اینجا رو درست بیام شفاف بکنیم، نظر جامعه باشد، چه دلیل مسافر بخواد بره یه تلفن بخرد با 1000 خورده دلار ببره کف بازار با 2-3000 دلار بگیرد برد مثلا ترکیه، برد دبی فلان جا، یه تلفن بخواد با خودش بیاره. ببین خود اون باعث بالا رفتن ارز میشه. یعنی ما بر این باور هستیم که حتی نمایندگان محترم مجلس، ما با این بخش بمونو موافق هستیم که ارزی که میخوام بدن به یک مسافر بابت تلفن همراه از یه مقدار عادلانه بالا باشد که نظم بازارمو به هم نزند.
من
شاوار رفتم جلو، عذرخواهی میکنم ها.
نه خواهش من می‌خواستم بیشتر راجع به فضای کسب و کار و اصناف اینا باهاتون صحبت بکنم، راجع به تلفن همراه اینا هم جداگانه صحبت بکنم، ولی خب حالا شما بحث رو مطرح کردید، یه سر بریم اتاق فرمان برگردیم ادامه بحث. خب آقای درستی، من بحث دستگاه صوت تصویری و تلفن همراه و اینا رو تو شما بهش مقدار اشاره کردید، توی برنامه دیگه باهاتون گفتگو میکنم. میخوام برگردم به بحث، میخواستم راجع به مالیات صحبت کنم و تو شما خیلی جامع‌تر بحث و مطرح کردید فضای کسب و کار. باز به عنوان کلیات فضای کسب و کار مفصل باهاتون گفتگو خواهم کرد، چون به بیمه به طور مشخص اشاره کردید شما، این بخش رو میخوام یه ادامه بحثمونو بریم رو بحث ارتباط اصناف و تامین اجتماعی و این افزایش حقوقای حداقل حقوقی که افزایش یافته، اینا اتفاقاتش چگونه بود در اصناف، چه تأثیری رو داشت و رابطه کلن سازمان تامین اجتماعی و اصناف چگونه هستش، چقدر منظم، چقدر همراهی میکنن با شما، همراهی نمیشود، اوضاع چگونه است؟
خیلی رو بخش واقعا بگم، رو بخش واقعا بیمه، شاید بیمهری که بیمه میکنه کمتر از سازمان مالیاتی نیست. این واقعیت هست که شما ببینید جرائم بیمه، جرائم و بعد حرفا رو گوش نمی کنند، هر کار خودشو میکنه. یعنی ببینید اشاره کردید، به درست هم اشاره بودید، مثلا بحثی که خب امسال حالا تا 37-8% یا برفرض اولی پای حقوق تا 56-7% خب افزایش داشت. خب این افزایش ما دوست داشتیم، دولت محترم هم میمد یه ذره از خودش هم مایه میذاشت. چرا؟ چون ببینیم ما باید حرکتی بکنیم که در مملکت طرف بتونه جواب باشه، چیزی به نام بیکاری ما نداشته باشیم. هزینه باید بتونه جبران کنن دیگه. بالاخره ببین درآمده الان درآمده درست صادقانه نیست، الان رکود توی بازاره داره ما میبینیم. بعد وقتی هم که این قیمت ها در نوسان هست، شما فکر نکنید کاسب سود میبره. چون ببینید من صنف خودم مثلا خیلی راحته، چون مثلا اگه قدیم طرف با برفرض 100 میلیون تومان میتونست مثلا 20 گوشی تلفن همراه بخرد، امروز مثلا باز با 2 تا دونه بتونه بخرد. خب ببینید ارزش پولش اومده پایین و بعد سودا نیست، سودای اونچنانی نیست، ولی هزینه ها بالاست. ما اگه مدیریت هزینه ها رو بکنیم، واقعا هزینه ها رو هم قبول بکنیم، کی هست که نخواد بده کارگرش بیمه کنه؟ کی هست که نخواد مالیاتش رو بده؟ ولی بتواند بده. شما از اون 23% که حق کارفرما بود خوب بود میمدید 2-3%، یه 2-3% کمک میکردید. ببینیم ما باید دو طرف رو ببینیم که طرف سبب نشه.
همچنان بنگاه های زیر 5 نفر معافن دیگه.
خب ببینید درست
ما سهم کارفرما رو دولت میده دیگه.
و نه ما بالای 50 نفر رو داریم عرض میکنیم، بنگاه بیشتر اونا تکلیف شد. ببین ما باید حرکت بکنیم که طرف بیمه بیکاری نخواد بیاد بگیرد. ما قبل موقع کرونا الان خاطر نگودم آقا شما بیاد این حق بیمه که الان میگی من کارفرما بودم یه تعدیلی بکن کمک من بگو من کارگرمو نگه دارم. نکردن، ما خیلی کارگرا رو بیرون کردن، بیشتر سربار دولت شد رفتن بیمه بیکاری گرفتن. ببین اون لحظه اول احساسی هم حتما مشاوره اصناف، حتما مشاوره بخش خصوصی میخوان، یعنی جایهایی که تصمیم میخوان بگیرن برای بخش خصوصی صندلیش خالی نباشه، حرفشو گوش بکنن، اونی که درسته اجرا کنن، چون یه جای ما فقط اعلام نظر داریم، رأی نداریم، ولی حداقل حرفامونو گوش بکنند.
مثلا تو این ایام راجع به قیمت شوینده ها بحث شده، نظر اتاق اصناف رو گرفتن؟
ببینید ما یه ستاد به نام ستاد تنظیم بازار،
شوینده ها مشغول قیمت اجباری هم نیست، فقط باید قیمت شون
بله خب
اعلام
ببینید
کنن.
ما باید بپذیریم که مواد اولیه رو اگه ما نتونیم به اون اندازه تامین بکنیم در توزیع مشکل داریم. هر چیزی شما ببینید یه زمانی مرغ مثلا به یه عدد سنگینی هم رسید، تو توزیع ما مشکل نداشتیم، تو تامین مشکل داشتیم، تامین. ولی الان مثلا باز یه وارد کننده، یه تولید کننده مرغ که جوجه میریزد الان خب با قیمت قبله. ما باید کاری بکنیم که تولید کننده ارق داشته باشه، بتونه تولیدش رو انجام بده، حالا اون امتیازه که دولت میتونه بهش بده، حالا اون دیگه تو چه تو بخش انرژی باشه، چه تو بخش معافیت‌های مالیاتی باشه، تو هر کجا میشه، چون مملکتی موفق هست که تولید کننده میتونه اون مملکت رو به شکوفایی برسه، نه وارد کننده. حالا یه جایی از ما مجبور واردات داشته باشن، ولی تولید کننده میتونه باعث شکوفایی و نظارت جامع مملکت باشه.
آقای درستی، من میدونم که اتاق اصناف در واقع نماینده داره در ستاد تنظیم بازار، این نماینده دعوت نمیشه؟
چرا نماینده
به حرفشون گوش داده میشه؟
در صورت نماینده یه رأی داره. شما در خیلی جاها که میرن میشینید، مثلا ما کمیسیون های نظارت، هیئت های عالی نظارت، خیلی جاها که میریم میشینیم، جناب آقای دکتر بخش خصوصی مثلا ما چند، مثلا تو ما خودمون تو بخش خصوصی برفرض همین کمیسیون نظارت دو نفر از اتاق هستیم، مثلا رئیس نایب رئیس اول. ببین همه جا ما تو اقلیت هستیم، حالا قانون نظام صنفی و ما بالاخره کارشناسی کردیم، از تمام استان‌ها نظرخواهی کردیم، حالا امیدوار هستم بعد تعطیلات مجلس، حالا مجلس در تعطیلات انشالله بعد از تعطیلات مجلس، نمایندگان محترم قانون نظام صنفی که کلیاتش مصوب شده بیارن در صحنه علنی مجلس و واقعا میگم نیازه که هرچه زودتر مصوب کنن، چون خیلی جای ما ایراد تو کار قانونه، ولی ما میگه قانون ولی که ایراد هم داشته باشه باید اجرا بشه تا زمانی که بره تو خود مجلس محترم بازنگری بشه. پس الان یکی درخواستمون تو این شرط فعلی از مجلس محترم، مثلا قول به ما قبل از این داده بودن که میگودن آقای درستی چون بحث بودجه هست، من از خود آقای دکتر حسنپور رئیس فراکسیون اصناف در مجلس و نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی قول گرفتم، ایشون اشاره که آقای درستی الان بحث بودجه است، انشالله بعد از بودجه ما قانون نظام صنفی در صحنه علنی مجلس میبریم. من امیدوارم این کار رو زودتر انجام بدن که خیلی آقای دکتر از معضلات اصناف حل میشه، معضلات اصناف حل بشه معضلات مردم حل میشه، گرفتاری دولت کمتر میشه.
به اعتقاد شما میخوام بحث اینجوری تموم بکنیم که قانون نظام صنفی تصویب بشود و ابلاغ بشود، بسیاری از مسائل فضای کسب و کار اصناف برطرف.
حتما سرعت بدن به این کار
ان شاء الله. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم، تو این برنامه تشریف داشتید.
قربون شما، خدمت شما هستم.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من و آقای درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران رو شنیدید. به پایان برنامه امروز زنجیره رسیدیم. 30,036,37 در خدمت شماست. پیامک بزنید، ما رو از دیدگاه‌های خودتون مطلع بفرمایید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
معجزه امید.
به نام خدا. سلام. سر به هوا به آدمی میگن که رو حواس پرتی کاری درست انجام نده. تا حالا نشنیدیم که یه نفر بگه من آدم سر به هوای موفقی هستم. کوپرنیک سر به هوا بود که فهمید زمین به دور خورشید میچرخه. یا اون کسی که راه شیری رو کشف کرد، اونم آدم سر به هوایی بود. مهم نیست که به کجا داریم نگاه میکنیم، مهم اینه که از دل اون جایی که داریم نگاه میکنیم یک چیز خاص و پیچیده رو در بیاریم که تا حالا دیگری بهش فکر نکرده. همین آسمون رو صاف و یک دستی که ما داریم میبینیم پر از پیچیدگی و رمز و رازه. لطفاً یه خورد سر به هوا باشید. در این قسمت سر به هوا خواهیم بود، با این یادآوری که ما معتقدیم ایده بکر شروع ماجراست. حتما شما هم ایده های بکری به ذهنتون رسیده و خیلی وقتا فکر کردید با این ایده بکر اگر عملی بشه زندگی و آیندهتون متحول میشه. خیلی وقتا هم این ایده ها به جایی نرسیده و در حد همون فکر باقی مونده. حالا چه مشکلاتی بوده من نمیدونم. ما در این برنامه با اشخاصی صحبت میکنیم که اونا یک عالمه ایده به ذهنشون رسیده، مشکلاتی داشتن، یک سری کارا رو باید انجام میدادن که دادن و یک سری کارها را باید انجام بدن در آینده تا به هدفشون برسن. شما با این آدم آشنا خواهید شد. میهمان بعدی ما دقیقاً زمانی سر به هوا شدن که هیچ وقت کسی فکر نمی‌کرد به واسطه علمی که ایشون بهش دست یافتن همه ما به واسطه کارهای روزمرهمون احتیاج به نظرات ایشون داشته باشیم. آقای دکتر حسین اردکانی از پیشکسوتان هواشناسی در کشور هستند و معروف به پیشبینی دقیق اوضاع آب و هوا. سالهای زیادی رو سر به هوا گذروندن تا بتونن اوضاع جوی رو از مدل ابرها بررسی کنن. در کنار همه اینها هم با سالها تدریس به دانشجوها سعی کردن این رو جا بندازن که پیشبینی هوا و غافلگیر نشدن از طرف آسمون چقدر اهمیت داره. آقای دکتر به ما خواهند گفت چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتن والد این کار سخت بشن و تمام سالهای زندگی رو صرف دیدن نادیدنی ها و دست پنجه نرم کردن با احتمالات کنن، در حالی که ذهن خیلی از ابهام خوشش نمیاد.
من در سال 1312 در فروردین 8 فروردین 1312 در قزوین متولد شدم و پدر بزرگای ما همه از یزد اومده بودن و در قزوین زندگی میکردن و در نتیجه ما هم اردکانی شدیم. از این نظر که پس اردکانی ما از یزدی اردکانی هست، ولی در قزوین متولد شدم و تا کلاس 11 البته میشه 11 اون موقع البته با حالا یک کمی فرق داشت، من در قزوین درس میخوندم و بعد از کلاس 11-12 که به اصطلاح رشته عوض می شد، 3 رشته بود، یکی طبیعی بود و ادبی و ریاضی در اون زمان. بعد چون درس من در ریاضیات خیلی عالی بود، نمره های بسیار خوبی داشتم، یکی از برادرام گفت که نه تو نباید بری طبیعی، چون در قزوین رشته ریاضی نبود و در نتیجه باید بیای تهران. ما خب بچه بودیم نمیدونستیم که به هر حال، گفتیم باش. ما اومدیم تهران و بعد گفت که باید بری دبیرستان البرز که کالج معروف اون موقع هست و آدتو مشاهدی هم اون موقع رئیسش بود و با چه مشکلی ما رو آقای دوتا مشتهدی قبول کرد. دوتا در با وجود که نمرات من همه 20 بود و 19 و اینا بود، میگفت نه حالا شما چون ادبیات فرام مثلا 12 یا 13 زیاد خوب نیست، شما باید یه ادبیاتون هم خوب باشه. به هر حال برادر من خیلی اصرار کرد و ما در 6 ریاضی البرز شروع کردیم به ریاضیات خوندن و زندگیات. دکتر چمران هم خدا رحمتشون کنه با هم کلاس ما بود و بغل دست منم نشسته بود، ما با هم خیلی دوست بودیم. البته من چون برادرم دوست داشت که من فیزیک بخونم و و بعدش هم ادامه تحصیل بدم برم برای قسمت اتم. اون موقع جریان های اتمی خیلی زیاد شده بود، مشهور شد و دانشجو گفت نه تو باید بری فیزیک بخونی. البته ما دانشکده فیزیک امتحان دادیم، 100% هم قبول می شدیم، چون بالاخره البرزی بودیم، یه معروف بود در البرزی. من در سال 1334-35 لیسانس فیزیک گرفتیم، ما 12 نفر فقط در ایران لیسانس فیزیک بودیم و در سال 1037 فوق لیسانس فیزیک گرفتم و بعد از اون میخواستیم بریم که برای اتم در آمریکا تحصیل کنیم. متاسفانه برادر من یک کارخونه پنبه داشت و اون کارخونه پنبه آتش گرفته بود یه سال جلوتر و ایشون ورشکست شد و دیگه اصلا مسیر حرکت ما عوض شد.
ببخش آقا دکتر، من قبل از که بخواین شما بگید که تشریف بردید حالا خارج از کشور، الان تو صحبتاتون دو بار سه بار اسم برادرتون آوردید.
بله.
چرا انقدر برادر شما در زندگیتون نقش داشت؟
برادر من یه مقدار تأثیراتش بهتر بود و در نتیجه فهمید که من ریاضیاتم خیلی خوبه نسبت به درس‌های دیگه، گفت نه بیا برو ریاضی بخون. اینجا از اونجا بود که تقریبا مسئولیت زندگی من رو از اونجا برادرم به عهده گرفت و بعدش دیگه پدر گفت خیلی خوب شما باید بری تهران و در نجز تحت نظر پسر بزرگ من اسماعیل زندگی بکنی.
چند سال شما بزرگتر بودن؟
تقریبا 15 سال.
آها.
بله 15 سال بزرگتر بودن و در نتیجه ایشون دیگه مسئولیت زندگی من قبول کرد و از اونجا واقعا مسیر زندگی منم عوض شد. خب هواشناسی هم از اونجا دیگه سازمان هواشناسی استخداممون کرد و در اینجا من شاهد اول دوره بودم، اداره خارجی ها بودن که اینجا همه پروفسورها بودن، من شاهد اول بودم و خیلی از اونجا علاقه پیدا کردم به این علم واقعا. یعنی یه استادی داشتیم که آلمانی بود، خیلی در این رشته مشهور بود در جهان و من البته شاید اول شدم و علاقه من از اونجا شروع شد به این علم و در نتیجه این علم دیگه ادامه دادم و هر کجا که میرفتم واقعا سرآمد بودم، به طوری که دوره هایی که در انگلیس گذراندم بین تمام کشورهای کامن‌ولث شاید سوم شدم و اونها پیشنهاد کردن که شما در 5 سال در خدمت ما کار بکن و بعدش هم به عنوان انگلیسی در انگلیس کار بکن و 3 سال برو در قبرس و 2 سال برو در جبل طارق، جناب پایگاه دارن. البته گفتم نه من میخوام برگردم به ایران. من برگشتم به ایران و در اینجا ازدواج کردم و زندگی خودم ادامه دادم، ولی خب تحصیلاتم و مرتب در انگلیس و آمریکا ادامه دادم. من ضمناً در طول زندگی اینه بگم چرا آمدید، من دنبال پول نبودم. من هر جایی که به من پیشنهاد تدریس میکردن بدون این که بدونم به من چقدر میدن، باور کنه جاید، من میگم باشه من میامدم. من یه وقتی 15-20 سال پیش معاون وزیر راه به من پیشنهاد کرد که شما اینجا رئیس مرکز هواشناسی منطقه آسیا باید بشی و در نتیجه منطقه آسیا جزء این منطقه هست که باید انجام بشه و دانشجو بیا اینجا تربیت بشه. گفتم باشه من در خدمتون هستم و بعد این مرکز رو ما ادارش کردیم. من واقعا افتخاری ندارم که در ایران این کاری کردیم و دانشجو خارجی و ایرانی ما تربیت کردیم. من مدیر گروه هواشناسی دانشگاه شمال بودم، واحد تهران شمال بودم.
درسته آقای دکتر، حالا تو صحبت هایی که تا الان اینجا داشتید راجع به انضباط صحبت کردید، منضبط بودن، شما خودتون چه جوری منضبط شدید؟ چه اتفاقی افتاد که الان دارین اینو توصیه میکنید؟
بله، موقعی که من اومدم در تهران و موقعی که با برادرم زندگی میکردم، برادرم یه آدم خیلی دیسیپلینه بود و زندگیش خیلی روی حساب و کتاب. من یه اتاقی که در زندگی میکردم واقعا همیشه میامد میگفت که وقتی که از میخوایی بلند بشی صبحانه اتاقت باید درست بکنی، تختت باید درست بکنی و در نجه بری دنبال کارت. و ضمناً هم این که وقتی میرفتم دبیرستان البرز، آقای دوتو مشتهدی که رئیس دبیرستان بود همیشه صبح ساعت 6 دم دبیرستان بود و بعد از اونجا انضباط رو یواش یواش یاد گرفت.
اگر شما الان این فرصت داشته باشید که فقط در کل زندگی سعادتمند 88 سالتون یک خاطره جذاب و باحال و بانمک برای ما بگید، کدوم اونو برای ما تعریف کنید؟
بله مرسی. البته خاطرات خب 88 سالی که خیلی زیاد است، ولی یه موضوعی در امروز به کارم هست این خدمتون عرض کنم. من که از سال 1341 42 دیگه رئیس پیشبینی هواشناسی ایران بودم، مدیر کل اجرایی بودم، هم اجرایی داشتم، بعد از اونم همش درس میدادم. بعد یادم میاد که سال 1342 بود یا 43، یه روزنامه، مخبر روزنامه اطلاعات هر روز که هوا رو از مرکز پیشبینی میگیره با منم مصاحبه میکرد. به من گفتم بابا شما که پیشبینی گرفتی چرا با من اینقدر صحبت میکنی؟ نه با شما دیگه. گفتش که تابستان بود جناب آقای مهندس، گفت که زمستان امسال چجور میشه؟ گفتم بابا ما فرداش نمیتونیم پیشبینی کنیم، الان پس برای تو زمستان از من میپرسی؟ گفتش که آره این جاده حراز دارن بزرگش میکنن و در نتیجه بولدوزرهایی که انداختن خونه های خیلی بزرگی از موشا پیدا کردن که این خونه ها پر از گندم و جو و نمیدونم عدس و اینا هست. آیا به نظر شما پیش نمیاد که امسال سال سختی باشه که این موشا این کارا رو میکنن؟ گفتم والا انگلیس ها همه چی به ما درس دادن، همه علمی، ولی رابطه بین موش و هواشناسی رو به ما نگفتن. گفتش که پس یه همچه اتفاق افتاده. گفتم ولی یه موضوع بگم خدمته، این بود که من چند روز پیش یه مقاله خوندم از یه دانشمند بزرگ فرانسوی که میگفت که امسال سالی هست که سه تا سیکل لکه‌های خورشیدی رو هم میفته. یعنی لکه‌های خورشیدی میدونید که لکه‌هایی هست بسیار انرژی زیادی رو ساطع میکنه و در نتیجه دوره 11 ساله، 33 ساله، 70 چند ساله داره که در این دوره‌ها لکه‌های خورشیدی بسیار بسیار زیاد میشه. حالا اون میگفت که امسال سال 1342 بود یا 43 بود، نمیدونم الان فکر کنم یا 42 بود یا 43، امسال این سه تا سیکل روی هم افتاده. بدنج امسال یه سال غیر نرمال، آنومالی بسیار زیاده و در یه جایی که باید خیلی گرم باشه، خیلی سرد بشه، فلان بشه، تغییرات اینجا اتفاق. گفتم یه همچه موضوعی احتمال داره که اتفاق بیفته. آقا شب که اومدیم خونه روزنامه اطلاعات قلم بزرگ نمیشد، اردکانی گفته که امسال دیگه سخت‌ترین سال در ایران خواهیم. بعد بلافاصله ما آقای دکتر گنجی هم رئیس سازمان بود که خیلی مشهور معاون دانشگاه بود، به من زنگ زد اردکان این چیه گفتی؟ وزیر معلومه میگه به امسال چه وضعی میشه فرام. گفتم والا ما یه همچه مصاحبه کردیم، اونم به خاطر که تیراژ روزنامه‌اش بالا بره اینو نوشته. قربان اگر شما آمار نگاه کنید، سال 1342 و 43 بود سخت‌ترین سال ایرانه. دمای تهران به منفی 20 درجه رسیده، دمای همدان منفی 37 درجه و نیم، منفی در مشهد مقدس منفی 35 درجه و درجه. این خاطره برای من همیشه موجوده. خاطرات زیادی دارم ولی وقت کمه، نمیتونم خاطرات همه رو بگم.
خیلی متشکرم، خیلی جالب بود خاطراتتون، زندگیتون برای ما گفتید. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از صحبتتون.
منم واقعا افتخار میکنم که در خدمت شما بودم و در خدمت مردم هستم.
شما تا به حال به این نکته فکر کرده بودید که پیشبینی هوا چقدر کار استرس آوریه و هر بار با تغییر هر فاکتوری باید از نو محاسبات رو انجام داد؟ مهمونای این برنامه ما رو با ابعاد مختلف آسمون آشنا کردن و نشون دادن هر کسی میتونه از یه بعدی آسمون رو نگاه کنه و البته بررسی و کنکاش. کسانی برای تماشای طلوع و غروب و کسانی برای کشف آسمون، شرایط جوی، اجرام آسمانی، تمیزی آلودگی و خیلی چیزایی دیگه.
ما در این برنامه سعی کردیم که به شما نشون بدیم سر به هوا بودن خیلی هم بد نیست. ایده های بکر رو هوا وجود داره که با کشفش مسیر پرچالش رو در زندگی بخواهیم داشت. آیا به نظر شما ایده بکر شروع ماجرا نیست؟
شما شنونده رادیو